محتمل‌تر تا روش هایی که او با التفات در واقع هر کسی به تناسب اون جغرافیا و اون بیئه و اون فضایی که توش روش کرده ناخواسته یه روشی پیدا میکنه و منحصر به فرد هم هست. یعنی آدم بخواد تطبیقی کار کنه خیلی عجیبه. شاگرد آقای خوییه عاشق جواد تبریزی، ایشون خب شاید اشبه الناس خلقن خلقن و منطقن با آقای خویی عاشق جواد بود، ولی خود ایشون تعریف میکرد، میگفت اینم باز عاشق جواد نرم میفهم. عاشق جواد خیلی هم شاگردی عاشق جواد رو کرده، میفهمید عاشق جواد میگفت از وقتی اون اتفاق برای سید الاستاد افتاد که ایشان کامل زیارات رو جز توصیفات عام میدونست بعد برگشت، میگفت من از اون به بعد دیگه مثل ایشون فتوا مستند به یک دلیل نمیدن. آقای خویی این کارو میکرده، شیش میخه میکنم در هر فتوا. خب ببینید این یه ویژگی شخصی و فردی و جغرافیای مختص به ایشونه. آقا فقهای ترک اگه کسی بره، این جدی میگم، قابل فقهایی که آذری هستند روش فقهیشون با فقهای غیر آذری متفاوته. فقهای افغانی ما روش فقاهتشون با غیر افغانی ها، این که شهید صدر میفرمود فقیه شهری فتواش با فقیه روستایی فرق میکنه، اینا نکات روشیه که ناشی از یه نکته به ذهنم رسید. حتی تو انبیا و اولیا شما ببینید اینا منحصر به فرد روش های تبلیغیشون، روش های رفتاریشون، زید همین آیه که حاجه ها بحث میکنن، جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم، تو قرآن بارها خدا به پیامبر میگه وغلظ، جاهد، ولی یجد فیکم غلظه، قاتل الذین، هی تعابیر تیز تند بکن. ولی به حضرت موسی علیه السلام که میفرسته خدا، پیش فرعون هم که میخواد بفرسته میگه قولا لکم قولا لینا،
اندازه
کافی غلیظ نسبت آفرین. یه چیزی تو درون حضرت موسی هست که توکل به موسی و قضا علیه که باید به موسی گفت که آقا جان شما یکم آروم صحبت کن با فرعون. ولی از اون طرف رسول خدا میگه فبه ما رحمت من الله لنت، یعنی لینش لین ذاتیه کنه. به ایشون باید چی گفت؟
بغلوز.
یکم بغلوز بابا، یکم دعواشون کن، یکم تو پتشر بهشون بزن. حالا اینا دعوای زرگریه و من میخوام یه نکته روشی استفاده که شما افراد مختلف، اشخاص مختلف، ژن‌های مختلف، نژادهای مختلف، تربیت‌ها و محیط‌هایی که توش رشد کردن، این که موسی علیه السلام تو خانه فرعون بزرگ میشه بی تأثیر نیست توی عزتی که ایشون پیدا می‌کنه، تعاملی که داره. فعل جمله چرا اینجوریه؟ چون باید بنی اسرائیل رو اداره کنه. مدیریت بنی اسرائیل یک مدیریت عزتمندانه‌ای که مثلا نجیب زاده باشه، طرف تو خونه شاه بزرگ شده باشه باید بره این کارا رو بکنه. و عجیبه اینها، تأثیرات این امور خیلی خیلی باید لحاظ بشه و تو روش‌شناسی هم
مؤثر. سوال همینجا فرمودیم که فرق می‌کنه چیز فقهای ترک و فقهای مثلا غیر ترک. اینو من از دو تا استاد جفتشون نشستم و استعی برم این بود که میگفت گفتیم آجا پیشفرزها تأثیر داره و شخصیت فرد روی روش، یعنی روی تفسیرش، روی قرائتش. آجا گفت نه، این فرد هنوز مجتهد نشده، مجتهد اونیه که بعد از این که استظهارش رو به دست آورد بیاد از بالا سر به خودش نگاه کنه منشأ استظهارم اگه فلان شخصیتمه، فلان میزه مثلا تفکریمه، اون رو بزنم کنار، فقط دین چی میگه. بعد مثلا مثالی میزنم از امام خمینی که یه جا مثلا اگر فتوا رو ببینی یه جا میگه ضد وحدته، یه جا فتوا رو ببینی میگه وحدته، در حالی که امام هیچ کدوم از اینا نیست، دنبال اینکه این دلیله چی نشون میده. این یه حرف ایشون خیلی، یعنی میگفتن نه، فقیه میاد، اونی که فقیهه مجتهده میاد منشأ ظهورش رو میبینه، اگر اون وجه شخصیت چی میزنه کنار اونو. یه حرف دیگه هم باز استادی توی قوم بود، قواعد استظهار درس میدادن توی چند جلسه محدودی، ایشون گفتن من این اختلاف چیزها رو قبول دارم. این استاد قبلی هم گفت حرف شهید مطهری درست است. این استاد چیز میگفت من اتفاقا این اختلاف قرائت ها و شخصیت تأثیر گذار توی قرائت رو قبول دارم، ما با قواعد استظهار یه چارچوبی طراحی کنیم که این فهمها یه تلورانسی داره، ولی دیگه نمیتونه خیلی بزنه بیرون مثلا دو تا حرف 180 درجه ای از یه متن در بیاری. یکی از اینا
حالا رو کاغذ که حرف قشنگیه که فقیه باید به یه درجه ای از تقوا و از تشخیص و بصیرت نه ولی عملا نه شده تا حداقل تا الان اتفاق نیفتاده و این درگیری های شخصی که اصلا اختلافات و خیلیش رو درست میکنه و لابد دلعه اختلاف امتی رحمه اصلا باید اینجوری باشه و به قول یکی از آقایون یه بنده خدایی از اولیا خدا چپ کرده بود حرف قشنگی داره من کار ندارم به تحلیلش گفت بالاخره اصلاح طلبان یه کسی میخوان کمکش کنه درجه اعظم هستی یعنی گاهی اوقات اصلا خدا یه فقیه درست میکنه که آذری زبان ها بی فقیه نمونن یه فقیه هم درست میکنه که فارس ها بی فقیه نمونن شما اصلا گاهی اوقات اینا رو میبینی که خودش منشأ خیرات و برکاتی میشه یعنی همین تفاوت رأی ها و تفاوت فتوا ها و اینا یه خیلی توش هست بله و خیلی ببین اصلا قرآن چقدر این اختلاف تأکید میکنه اختلاف رو به خودش نسبت میده انا خالف جدی دیگه از اون من خودم اینا رو بله فضل بعضکم علی بعض یکی عقلش قوی تره یکی حسش قوی تره یکی هیئتی میشه یه فقیه مسجدیه یه فقیه خدا برای هر کسی خلاصه یه بساطی درست کرده اینجوری بدونی خب شما ببینید واقعا این مقدس ها یه فقیهی که کار به کار سیاست نداشته باشه میخونه
بچه
برای اینکه این آدم اصلا اگه همه فقها برن تو امور سیاسی اظهار نظر بکنن این آدم اصلا تقلید نمی کنه خدا یه فقیه درست میکنه واسه این و بودن اون فقیه هم جایگاه خودش محفوظه آقای وحید خیلی نگاه ها منفیه تو بچه های انقلابی اینا آقای خوشبختی برفته بفهم گفت مقدس ترین مرجع قوم آقای فقیه آقای وحید از همه مراجع مقدس تر مبالغه هم نمی کرد اصلا تعارف اینا نداشت خودش هم انتقاد داشت و نمی پسندید بعضی موضع‌گیری هایشون گفت از همه اینا مقدس تر آقای خب شما اگه آقای وحید نداشته باشید یه طیف زیادی از مردم رو از دست میدید چون همه مردم نمیان از آقا تقلید کنن نمیان از آقای مکارم تقلید کنن نمیان از آقای نوری تقلید کنن دیگه این نیستن مردم یه طیف مردم خدا هم به کلن وجهتون هو مبنی میکنه و امنت او کل اناسن به امامه خب ببینید این سه مرحله‌ای که تو این روش شناسی ارائه شده سه مرحله‌ایه که به طور خلاصه تمام اجتهاد تو این سه مرحله است مسئله موضوع شناسی مسئله شناسی و موضوع شناسی گردآوری اطلاعات پردازش شده به طور خلاصه کل اجتهاد این سه تاست توی اون الگوریتمی که از شهید خوندیم مسئله شناسی و موضوع شناسی جدی مطرح نشده یکی از گفتم این بروز شده این الگوریتم ایشون اصلا یه فصلی در مورد این که اصلا تو موضوع چیه مسئله چیه عنوان نداره بیشتر تو هم فضای گردآوری و پردازش رفته
سوالات کردن براشون مشخص
بده احسن یعنی اصلا این که خود نگاه به مسئله یه روشیه و در آوردن سوالات پیدا کردن موضوع بحث محل نزاع این خودش خیلی فرآیند دقیقیه اون موقع اصلا این یه مسئله خودش نبود خب آقای شب زنده دار از ویژگی های بحثشون بیان نظام سوالات همیشه اول هر موضوعی که ایشون تو درس ورود میکنن این سوالی که حالا ما چند تا موضوعی که توفیق داشتیم بدون استثنا روز اول بلکه دو جلسه سه جلسه اول گاهی اوقات فقط مسائلی که حول این موضوع میتونه مطرح بشه سوالات تو امر معروف و نهی از منکر من یادم تو خود امر معروف و نهی از منکر فکر کنم 19 تا 20 تا سوالشون مطرح کرد مثلا در مورد امر معروف چه سوالاتی میتونه مطرح بشه یه نظام سوالات اصلی میاد طرح میکنه که بعد ذیل هر سوال اصلی هم ریز سوالات میشه مطرح بشه مثلا ایشون در باب همین مطهریت اسلام باز اینجام جایی بود که من توفیق داشتم بودم یه بخشی از این
درس ها رو من خودم حاضر بودم. ایشون روز اول میگه مقامات عدیده ای مورد بحث ما خواهد شد، میگه مقام اول، مقام دوم تا مقام ششم، شش مقام بحث رو تصویر میکنه که ما در مورد مطهریت اسلام که یکی از مطهرات، شش تا فضای بحث داریم و اینها رو اصلا تفکیک کنیم. مقام مثلا آیا به طور کلی مثلا اولین سوالی که ایشون مطرح میکنه، آیا ما اسلام رو به عنوان یکی از مطهرات در مقابل سلب کلی قبول کنیم یا نه؟ بعد که اسلام رو قبول کردیم این مطهر کدام نجاساته؟ بعد کفری که حالا بعد تو ادامه موضوع شناسی هم اینا شش تا مقام اصلی تصویر میکنه، دونه دونه رو میره بررسی میکنه و از این جهت انصافا منظمه بحث عایشه جان. بعد میاد ذیل همین نظام سوالات ابعاد مسئله رو هم ترسیم میکنند و بررسی میکنند که دواز مثلا تو همین بحث مطهریت اسلام میاد شروط مطهریت اسلام رویشون توضیح میده، 12 شرط برای مطهریت ارائه میکنه و توضیح. حالا ذیل باز همین مسئله شناسی سوال مورد بحثه که شما الان دقیقا دنبال چی هستی؟ الان تو این جلسه امروز یا تو این دو جلسه، تو این سه جلسه سوال اصلی که میخواد پاسخ بدی دستور کارتون چیه؟ دو تا بحث احتمال پردازی دارن، احتمال پردازی مصداق، احتمال پردازی مفهوم. احتمال پردازی یه شیوه نوینی است که برای استیفاء مطالب شما همه محتملات مصداقی و همه محتملات مفهومی رو بریزید وسط و ایشون اتفاقا باز تو این ویژگی جز علمایی که پرحوصله ورود میکنه، بقیه خیلی انقدر حوصله بررسی محتملات ندارن. احتمال پردازی هم مصداقی هم. مثلا در مورد مصداق کافر، کافر ارتدادی یه مصداقشه، کافر اصلی یه مصداقشه، اینا رو میاد دونه دونه بررسی میکنه. اهل کتاب غیر اهل کتاب، بت پرست و غیره، چون ما اینا همه تعبیر داره توی روایت داره، وثنی و غیر وثنی، ذمی غیر، معاهد غیر، تک تک اینا رو چون یادم بحث کرد، کافر معاهد و غیر معاهد چه فرق، ذمی با معاهد چه فرقی داره که ایشون ظاهرا نظرش این بود که بزنم، گفت ذمی تو داخل حکومت اسلامیه، کافر معاهد همون کافری که باش عهد بستیم ولی خارج از حکومت اسلامیه، یعنی برای خودش مستقل داره توی حکومت دیگه داره. نه کتابی و غیر کتابی داریم، اهل کتاب و غیر اهل کتاب. بعد تو همین کتابی اهل کتاب الان یه بحث جدیه که آقا هم تو درس خارجشون بحث کردن، آیا مجوس اهل کتاب هستن یا نیستن؟ زرتشتی های ما آیا اهل کتاب؟ سابعین اهل کتاب هستن یا نه؟ آقا در اون سابعین هم نظرشون که نه اهل کتاب رو توی خوزستان هم اهواز اینا اعتقادشون که باید کنار رودخانه زندگی کنن، الان یه عده‌شون توی حاشیه کارون زندگی میکنن، یه عده‌ام تو عراقن حاشیه فرات، اونجا هم یه عده سابعین هستن به پیروان حضرت یحیی میدونن خودشونو، یه احکام خاصی هم دارن، خیلی به غسل اهتمام دارن، برای هر روز و هر کاری یه غسل دارن، برای همین میگن آره تنجیم و اینا هم خیلی معتقدن. خلاص اینا هم یه بحثای مصداق شناسی. بعد میایم احتمال پردازی مفهومی. مثلا احتمال پردازی مفهومی ما تعاریف قوم رو باید بررسی کنیم که آقا مفهوم کافر فطری توی کلمات قوم چه تعاریفی ازش اومده. اینجا دیگه بحث مصداقی نیست، مفهوم یک عنوانی مثل کافر فطری چه تعاریفی ازش توی کلمات قوم آمده، این میشه احتمال پردازی. این سه چهار تا نکته و بعد از اینکه این مقدمات طی شد عبارت مسئله بدن میشه. خوب دقت کنید، عبارت مسئله
احتمال پردازی رو چرا در رابطه با مطهریت و در رابطه با اسلام،
چرا اونام همینطوره، اونام همینطوره، هر
مفهومی مثلا ایمان به ولایت،
همه اینا قابل بررسیه، همه اینا قابل بررسیه. بعد از اینکه همه این احتمال پردازی ها صورت گرفت عبارت مسئله داره. عبارت مسئله دوستان تو درس خارج یعنی همون مسئله ای که شما از عروت الوثقی تو درس میخونید و بعد میرید نظر خودتون رو ذیل اون عبارت ارائه میکنید. آقای شب زنده‌دار سبکشونه، بعضی از مراجع برعکسن، بعضی از علما برعکس، اول عبارت مسئله رو میارن بعد میرن سراغ نظام سوالات و احتمال پردازی مفهومی و مستقبلی اینا بعد انجام داد. ایشون این سیرشون معمولا اینجوری بوده، تو قدم اول نظام سوالات رو مطرح میکنن، ابعاد رو بررسی میکنن، تعیین سوال مورد بحث رو انجام میدن، احتمال پردازی مفهوم مستقبلی رو انجام میدن، بعد عبارت اوربه میکنن.
سوال دستور کار، سوالی که میخوایم دربارش تحقیق کنیم بعد از احتمال پردازی تبدیل میشه به 20 تا، یعنی بعد یکیش انتخاب بشه.
بله،
یعنی احتمال پردازی ها به اول یه تیکی میخوره که آقا منظور از سوال از کافر فلان، منظور از اسلام.
بله دقیقا همینطور، یعنی اتخاذ مبنا میشه تو هر کدوم از اون محتملات، بعد وارد مسئله میشه.
بهتر نیست که اول متن داشته باشن، متن رو بخونن، بعد نسبت به کلمات وارد متن اومده سوال.
چرا؟ بعضی هم عرض کردم روششون همینه، از جهتی هم این نظم بهتری شاید پیدا بکنه متن، ولی ویژگی آیه خب ببینید، این که عرض کردم رویه آقای شب زنده دار، من بخوام تعبیر چیز بکنم نمیدونم چجور تعبیر بکنم، واقعا یه وسواس علمی میبینم توی روش ایشون، خیلی مستوعب و مستوفا، دوست داره همه ابعاد و جوانب رو بررسی کنن، لذا ممنون از این روش استفاده میکنم. حالا شاید هم گاهی اوقات تو بعضی جلسات برعکس، یعنی از مسئله هم شروع بکنم، من یادم نمیاد ولی ممکنه اون روش هم داشته باشه. خب بریم سراغ گردآوری. همون مرحله فیشنگاری که شما توی تحقیق بعد از اینکه مسئلت روشن شد، سوالات اصلی و سوالات فرعی تو تعریف کردی، پایان‌نامه‌نویسی هم دوستان دیدن دیگه، طرح کلی رو در آوردی، بعد از اون فضا شما وارد چی میشید؟ داده جمع کردن، جمع‌آوری دیتا و اطلاعات و روشی که ایشون دارن، یکی فحص در منابع ثانویه است، یکی هم فحص در منابع اولی. یادتون باشه شهید ثانی هم همینطور بود، اگه تو اون روش دیروز
اول
میرفتیم جایگاه فقهی قضیه رو در میاریم، یعنی میرفتیم اقوال علما رو تو مسئله بررسی میکردیم. ایشون هم همینطوره، در گردآوری اول تفحص در منابع ثانویه انجام میده، یعنی در اقوال فقها و اون وجوهی که متصوره.
این تقدم فقها نسبت به منابع، گرچه از یه نظر آدم میفهمه چه آیات روایت اصلا هست، اصلا چه چیزایی هست، یه ذهنیتی میده، ولی این خود این ذهنیت آفت نیست که یه پیش‌فرضی بده.
ببینید آقای بهجت نای مفیدی میفهمیدن، میگفتن آقای بهجت این ترتیب تشریفی که دیروزم اشاره کردم نجفی ها داشتن رو قبول نداشت و رعایت نمی کرد، که اول کتاب بحث کنیم، بعد سنت بحث کنیم، بعد اجماع، بعد عقل. ایشون می گفت تو بررسی ادله اول عقلا رو بحث کنیم، عقل و عقلا. استدلالش چی بود؟ دقیقا خلاف این که شما فهمیدین می کنید. ایشون می گفت ما برای فهم آیات و روایات ارتکاز عقل و عقلا می تونه به ما کمک کنه، گاهی اوقات با یه ارتکاز عقلایی بریم سراغ آیه شریفه یه چیز دیگه ممکنه بفهمیم. نمونه بارزش هم همون برداشت از آیه نبأ که سید یزدی رحمت الله علیه میگه آقا آیه نبأ داره ارشاد میکنه ما رو به سیره عقلاییه که عقلا برای عمل کردن دنبال خبر ثقه و وساقت نفس و اطمینان نفس میرن. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم که این ذهنیت نه تنها مضر نیست، اتفاقا افق رو روشن میکنه فرارشون. یعنی شما وقتی که توجه نداری اصلا فقها ها از این روایت چی فهمیدن، گاهی اوقات خیلی میری تو خاکی. ممکنه به قول شما یه جای آسیب هم داشته باشه، آسیبش هم اینه که وقتی ذهنیت ایجاد شد دیگه شما هر روایت رو نمیفهمید.
من این کار رو جای برجت کردن بر عکس کنیزم بیار عقلانی ببینم فکر
کنم
از فقها
ها نرفته. نه کتاب سنت عقل، ایشون میگه نه عقل کتاب سنت، یعنی اول
عقل رجوع فقها نیست،
فرق نمی کنه. من میخواستم از این جهتش استفاده کنم که شما گاهی اوقات یه ارتکاز عقلایی برای تو باعث میشه فهم تو از آیه قرآن چه بشه فرق کند. الان پاسخ شبهه شما میخوام، آقا من میرم سراغ فقها برداشتم از آیات رو باید تفاوت میکنه چه بهتر
نمیشه
حداقل این هم آسیب بشه.
شروع هم میشه شروع همون کاری که اومده کرده
اشکال نداره. ره چنان رو که ره روان سبک آقای با آروبی استاد آشفت
زنده دارم میدونم راهشون رو بعدن نمیتونم
بخواه نمیشه دیگه وقتی که ذهنیت به قول شما این چیزی برداشت اولیه تو از روایت میشه
بعد با برداشتاشون مقایسه میشه اشکال نداره ولی این بخونم شاید اون برداشت اولیه نیاد
آقای قاروبی آقای شدنان میگفت که ایشون کتاباشو همه ریخت تو جوب هزاران صفحه کتاب و تقریب رو کنه بعد که ازشون پرسیدیم چرا این کاری کردی حیف بود ایشون گفت من تو فتاوام شذوذات دارم خلاف مشهور یه جایی فتوا دادم نگرانم که اینا به دست کسی بیفته و خلاصه یعنی یه تعبدی داشتن اونم ما از قدیم آقای قاروبی تبریزی که اشتباه کردن
قاروبی
پدر آقای قاروبی عنزی یه پدری عاشق کاظم قاروبی ایشون شاگرد قاضی بوده نجف و خیلی آدم عجیب غریبی بوده خیلی آقای شمس‌زندانی یکی از اساتیدی که خیلی بهش مدیونه و خیلی هم تحت تاثیر تفکرشه عاشق کاظم قاروبی تبریزیه که عجایبی هم ازش نقل میکنه کراماتی و از جمله خود آقای قاروبی رو لطف حضرت رضا میگه من رفتم علامه امام رضا توسل کردم که یه شخصی تو جزئیات منو راهنمایی کنه نه اینکه کلی هدایت کلی نه ارشاد کنه میگه ارشاد داریم یه هدایت داریم هدایت میام بهت میگم بندگی حالا که من لیس له حکیمون یورشدو یعنی بهت میگه بندگی تو اینه شما مثلا تبلیغ برو شما تدریس کن شما چیکار کن این ارشاد خیلی لاله کردن من لیس له ایشون میگه من سه تا حاجت داشتم رفتم مشهد یکی این که یه احتیاطی میکردم توی جمع بین فتوای امام آقای کانساری میگفت اون خواستم اینم درسته یا نه یکی هم یه مشکلی داشتم خواستم اینم چرا حل نمیشه یکی هم از نظر میخواستم یه نفر منو ارشاد کنه توی جزئیات بعد میگه برگشتم قم آقای شیخ کاظم به من گفت که شما اگر فلان مثلا وام رو نمیگرفتی اون مشکلت حل میشد که میگفت با این جوابش من سه تا حاجتم یا دو تا از اون سه تا حاجت رو گرفتم یکی اینکه فهمیدم اون اشکالم از کجاست دو اینکه یه نفر خدا به من نشون داد که ارشاد جزئی میکرد اون فرد اون احتیاطاً هم میگفت یه جوری بهم گفتیشون که چه باید زارم ولی جنگ رفتن بوده چون خانساری احتیاط میکرده جنگ ایران عراق رو میگفته شرکت نکنیم جنگ بین مسلمینه امام خب آقای شنیدم گفت من یه تردیدی داشتم تو این قضیه جمع چون گفت احتیاط میکردم بین این دوتا نمیدونستم هر از عاشق کاظم با اون عظمت علمیش گفته من میترسم فتاوای من چون خلاف مشهور درد سر ساز بشه علما دیدید آیه مظفر این نکته رو میگه شهرت فتوا ساز نیست ولی فتوا سوز میتونه لذا علمای ما به شهرت که میرسیدن جرأت مخالفت نمی‌کرد. خیلی. خب حالا اینم وجهش قابل بررسیه. یه وقت این میشه یه مقاله نوشت که چرا علمای ما خلاف مشهور فتوا نمیدن. وجهش چیه؟ خب پس اول میریم سراغ منابع ثانویه. در بیان منابع ثانویه اقوال علما از منابع اصلی نقل میشه ما در اقوال علما دوستان بعضی از تتبعای خوب داریم مفتاح الکرامه هست ارزان بوجود مدارک هست دوتا به طور برجسته خب شما مدارک الاحکام رو بهش مراجعه بکنید خیلی راحتید چون گفته اینجا سه تا فتواست این فتوا رو شیخ و علامه و کیو 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 گفتن این فتوا رو کیو گفتن آدرس هم زدن برات ولی این رجوع به منابع اولیه نیست اولیه که میگم توی منابع ثانویه بازی اولیه ثانویه خواهیم داشت آقای شب زنده دار برخلاف خیلی دیگر از آقایون در درس خارجه کردن تو قم رایجه وقتی نوبت به مراجعه به منابع میرسه اصرار داره که بره سراغ منبع دست اول آقای علی دوست هم همینجور
توی خود منابع ثانویه بره سراغ
منبع دست اول چرا؟ چون توی این نقل قول ها گرفتاری هایی ما دیدیم آقای علی دوست میگفت من الان در نقل قول به این نتیجه رسیدم که اصل بر اشتباه بودن یا اصل اولی اینه که اگه کسی نقل قول کرد بدونید یه جاییشو ایراد داره دور دقیق نقل نمیکنه حتی وسائل با همه عظمتش که هست علماء قوم بعضی هاشون من جمله خدای شب زنده دار مقیدن بعد از اینکه روایت خود وسائل دیدن حتما به اون منبع اصلی وسائل هم که حالا کافیه شریف من لایه از داره بعضی به اینام راجعه. فقط من یه نکته در مورد این بگم، یه جاهای نسخه کافی که دست ماست با نسخه وسائل در روایت تفاوت داره. خب علل قاعده شما میگید کدومو ترجیح بدیم؟
به خاطر عدم دقت نیست، به خاطر اختلاف نسخه است.
حالا به هر ترتیبی که هست الان میخوام همین وجهش رو بگم. علل قاعده شما وقتی میگید تو کافی روایت به یه نحو اومده، وسائل از کافی نقل کرده، یه جور دیگه نقل کرده. شما میدید سراغ کدوم منبع؟ کدوم ترجیح میدید؟ طبیعتاً میگید کافی. آیت الله شما میگید فرنده تو این اختلاف وسائل ترجیح داره. آقای شیخور ادعا میکنه من به کافی سند معنعن دارم. سند معنعن یعنی من استماع کردم کافی اصلی رو از شیخم، او از شیخش، او از شیخ. کافی که دست ماست به دست ما معنعن نرسیده. چیو کافی رو تا کجا؟ نه معنعنه ایشون اینجوریه که میگه آقا این کتاب ایشون که ننشسته تک تک روایات رو از استادش بشنوه، او از استادش تک تک روایات. معنعن به این معناست. بله ایشون میگه آقا به من اجازه روایت داد کی؟ آیت الله بروجردی. که به او اجازه روایت داد کی؟ آیت الله خواهد. ولی اینها که نمی اومدن علمای متأخر ما بعد از دوره تدوین کتب اربعه دیگه استماع و املا منسوخ شد بین علما.
آقای حسینی همینا میفرمایند که کتاب آقای شوبری رو دیده بودن بعد چیزی که نوشته بودن بعد گفتن آقای شوبری هم اینجوریه. بعد میگم از پدرم بچه همینجوری سلسله رو میگن
تو خاطراتشون اینجوریه هم. تو احادیث علل تو همه اشاعت تو تک و توک احادیث هم اینجوری هم باشن. بتونن ولی کل احادیث نمیتونید شما اینجوری بگید. این درود مثلا تصور نداره. ولی مرحوم شیخور میگه من 70 تا از اون کتب اربعه معه رو دسترسی دارم و به کافی طریق معنعن دارم.
11
دیگه وسائل و اینام که نوشته شد اتفاقاً آسیبی که تدوین وسائل بهار و وافی اینا کتب ثلاثه محمدون ثلاثه متأخرین محمدون ثلاثه متقدمین این سه تا کتابم که زمینه شد به اون کتب اربعه بیشتر این فرهنگ رو منسوخ کرد. یعنی تا اون دوره هم همچنان این فرهنگ تا حدودی بوده ولی کم رنگ دیگه. وقتی این سه تا کتاب مردم میدن خب بهار هست دیگه، علما میدن تو بهار نوشته
میشه. یعنی از نابودی مال همین قرون متأخره.
بله الان ما دسترسی به کتب اربعه، کتب اربعه ما این آقای چیز جمعه 16 تاشو گفتن ما پیدا کردیم.
یعنی همش ما هم زمان شیخ طوسی
سوزن. نه خیلی تا زمان شیخور میگم من به 70 تاش دسترسی دارم. 70 تا از اونها رو خود علامه مجلسی تعداد زیادش میگه من دسترسی دارم. ولی عددش یادم نیست. شیخور میگه 70 تاشو دست. به عبارت نقره آقا خود این تدوین منابع جوامع حدیثی در این حال که خدمت بزرگی بوده از این جهت خب باعث آسیبی هم شده دیگه، ناخواسته باعث این شده که اون منابع اولیه یواش یواش اهمیتش از دست بره. مثلا الان شما بدونید که با آمدن این نرم افزار حدیثی دیگه یواش یواش طلبه نمیره وسایل بخره دیگه، میره بهار بخره. یه زمانی یادم طلبه پول جمع میکردن اون دوره ما، آقا نمایشگاه تهران بریم وسایل خریدی، تو وسایل تو خریدی. یعنی واقعا مسئله بود برای طلبه که وسائلشو خریده یا نخریده یا بهار خریده. خیر منم وسایل نخریدم، من کتاب خونم کتاب خونه شما احتمالا کوچیکتره.
بعضی از طلبه ها اساتیدشونشو بهار هدیه
میدن. آره پدر من از آقای ثانی یه دوره بهار لنگار گرفت.
تو ببخشید بعد تو این اقوال فقها من به قول کدوم چند تا از این فقها مراد
ها احسن
یاشون مهمه
احسن. این نکته هم عرض کنم آقای شب زنده دار از استادشون، ایشون از استادش نقل میکرد که نزد شیخ مرتضی حائری، شیخ مرتضی هم از الان تردید کردم که من داماد یا سید صدر، حالا اون بزرگیام گفت که ایشون میگفت اگه 8 تا از فقهای فتوا بدن من یقین میکنم فتوا مال امام. اینو خیلی عاشقانه اینو تو دست میگه. شاید تا حالا شما
دوستان قائلن.
نه، من میخوام یه نکته عرض کنم. اون 8 تا محقق و علامه، شهید اول و شهید ثانی، کاشف الغطا و صاحب جلاله، شیخ انصاری و یکی دیگه
متقدمی نیستن توشون؟
نه، همین اینکه بسن
یکی فرق؟
این آقای شیخ مرتضی از استادشون که الان استادشون من تردید کردم این دو جواب رو میگفت. یعنی یه اهتمام ویژه‌ای به فتاوای اینا داشتن. مثلا شهید ثانی بعضی قائل هم که اعلم العلماء از خلینی تا خمینی شهید ثانی واقعا به این معتقده. آقای شوبدی هم یه بحثی کردن سر شهید ثانی. شهید اول هم میگن، شهید ثانی هم بعضی میگن. شهید ثانی روضات الجنت یه تعبیری داره خیلی شگفت انگیزه، میگه بعد معصوم به عظمت ایشون کسی من سراغ ندارم. نمیگه نیستا، میگه من سراغ ندارم بعد از معصوم کسی به عظمت علمی و معنوی و همه جهات، میگه مثل شهید ثانی سراغ ندارم. یا صاحب مقابس هم این تعبیر در موردش شده. آقای شوبری میگفت بعض علما قائل بودن به اینکه افقه فقها از صدر تا زین همشون مرحوم زسد الله توستری صاحب مقابس، افقه همه فقها، صاحب همون مواسط الانوار و اون نه نه توستری رجال، نه روز اسد الله
توستری که شهید شیخ ازش نبود.
آره آره که توی اجماع کتاب نوشته کشف القناع عن وجود حجیت الاجماع، زنان 12 تا وجه برای حجیت اجماع فقط آورده، 12 تا وجه. انصافا هم کسی مثل کشف القناع هنوز دو اجماع ننوشته. خیلی عجیبه، خیلی تزلو و تسلط شخص داره. فرض هم این که آقای شبزنده‌دار رو بعضی از فقها احتمام ویژه دارن، حالا تو اصولشون که مشخصه احتمامشون بیده، تو فهمشون مرحوم شیخ رو خیلی ویژه مطرح میکنن. شیخ توسی رو ارزن به اونجون شما، علامه رو احتمام دارن، شیخ کاشف الغطا و شیخ رو احتمام دارن، اینا رو به طور خاص بررسی میکنن و یه تفسیری توی ارجاعات مجتمع فقها ها دارن. بعد سراغ بیان اقوال
یکم رو میده باز الان پس ما چکار کنیم؟ یه سری فقها های قوی خیلی دیگه رو تحقیم باز اضافه میشن به اینا، هم همجوری من نسل بعدی هی بررسی کنم بررسی کنم.
ببینید به همین نسبتی که فقها ها اضافه شدن دسترسی ها هم ساده شد. یعنی شما الان برای تتبع و گردآوری اطلاعات اصلا مثل دوره سابق اذیت نمیشه. خود آقای شبزنده نقل میکردن میگفتن ما بایقات مجموعشون از خونم را بزنیم بیایم کتابخونه فیضیه یک کتاب مطالعه کنیم مراجعه کنیم برمیگردیم. یعنی برای دسترسی به کتاب ها گرفتار بودن آدم. الان خب خیلی فهم رضا بهانه نیست. نکته دیگری که باز از نقاط منحصر به فرد یا خاصه، حالا منحصر به فرد نگیم ولی خاص روشی آقای شبزنده داره، مراجعه به کلمات عامه است. ایشون توی درس‌های خارج الان خیلی مرسوم نیست که فتاوای فقهای عامه را مطرح کنن، اما آقای شبزنده بررسی می‌کنه. بعدم میرن سراغ تفحص در منابع اولیه که قرآن است و روایات، معلومات عقلی و منابع دیگر.
رجوع به عامه منظور چهار مذهب رو بررسی میکنن وقتی یا مثلا شافعی که مثلا نزدیک
نه نه اصلا ایشون من حالا نمونه که اینجا گفته مثلا میگه بین عامه سه تا قوله، اقوال مشهور عامه رو مطرح میکنه. اقوال مشهور
کجا میشه به دست
این الفقه علی المذاهب الاربعه، الفقه علی المذاهب الخمسه، اینا همه اصلا با این هدف نوشته شده. خیلی هم راهگشاست مثلا تو مسئله تقیه. یعنی شما خیلی وقت برای بررسی روایات نیاز دارید بدونید که فتوای رایج عامه چی بوده. مثلا من تقیه روایت میخوام در بیارم، خیلی وقت این تقیه ای که شما ادعای تقیه میکنید اصلا این فتوا تو عامه نبوده که شما بدین هم در اون تقیه
مختلفو فرق میکنه. واسه
شهرهای مختلفا فرق، یعنی آقای اینا دیگه تخصصای ویژه است. غیب غلامی رو نمیدونم میشناسید یا نه، غیب غلامی خود خیلی ایشون میگفتن که تو بخاری تو اهل سنت کسی تسلط ایشون به بخاری داره، تو اهل سنت کسی نداره. یه کتابی هم نوشته الامام البخاری و صحیحه و محکوم کرده، ولی این کتاب هر جا میبره هدیه میکنه این اهل سنت. اینا هم با استخدام این گدود مسجد النبی توی کتاب خونه مسجد النبی اونجا هدیه داده، گفت من چیه هستم این کتاب اونجا خیلی با الامام البخاری و صحیحه و گذاشتن اونجا تو مسجد النبی نمیخونن که اینجا. ایشون میگفت که ارزن به حضور شما، مثلا یکی از انتباهاتی که شبهای پیشاور ایشون داشت، میگه آه شبهای پیشاور داره بر اساس فقه حنبلی پاسخ میده، در صورتی که مخاطبان ایشون تو پاکستان حنفی هم این مثلا میگه به جغرافیا نمید، لذا یه تحلیل این بود که این یه مناظره فرضی باشه شاید، یعنی ایشون مثل چیز هست سیاحت غرب که یه داستان یه سفرنامه تصویریه، مثلا
شیخ و
آره 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 مناظره شیخ و پیر مثلا دکتر و پیر، آره یه همچین چیزی مثلا ایشون یادم میاد. یا در مورد فقه رایج در مدینه در زمان حنابله چیز عجیبی که ایشون میگفت، میگفت که اینها ابو حنیفه رو میگفتن ابو جیفه، اینقدر متنفر بودن و اینجوری اختلاف داشتن. بخاری با حمیدی شروع میشه، میگه حدثنا الحمیدی، حمیدی استاد بخاریه. آقای غیب‌غلامی میگه این که بخاری مقدمه نداره، همه حرفش تو همین حدثنا الحمیدی زده. حمیدی کسی بوده که تو مسجد اگه کسی میگفت ابو حنیفه میگفت لقد استغفرت المسجد، مسجد رو گند کشید. یه همچین زاویه داشته با ابو حنیفه. ما اصلا این حواسمون نیست، توجه نداریم، اینا رو همه رو یک کاسه با هم می‌بینیم. درست شبای
پیشاور
هر صورت هم داره یه مناظره
ای رو خیلی
متفاوت با این کتاب بود، یعنی یه سنی نوشته شبای پیشاور
نه یعنی
یه چیز بوده، چهار تا گزارشگر هم اونجا بودن، یه مشترکاتی بودن اونی که شما بودن بعد هم نیست آنه میخوام تخته کنیم به حرف قشنگ میزده استدلال رو آورده از من، حتی مثلا شما المراجعات رو اگه فرض کنیم مثلا فرضی بوده، این که ثابت شده است که فرضی نیست، فرض کنم المراجعات فرضی بوده، یعنی من فرض کنم از برو دیدید کتاب آیا میخوانیم به طور فرضی یه رمان نوشته، همه رمان نامه است، از به این رمانه، این یه نامه نوشته به اون، اون یه نامه رو جواب شد، نامه درست رو میگونه. چه اشکال داره شما یه کتاب بنویسید مبانی حق شیعه رو در قالب مناظرات فرضی خودتون به یه سنی بیان کنید؟
از شهید
بهبود
بودا
رمان اینجوری داره؟
نه بحثای اعتقادی، مثلا یه دختر مسلمونی که اونجوری اشکالاتش رو بپرسه جواب بده.
حالا جالب این که گفتیم من نشنیدم، باید بریم اون در بیاریم
اون موهای یه اساتید رو نمیدن
اونام نوشتن
شاید اول اونا نوشتن بسید خب پس اونا گفتن نمونه
اونا این آقای چیز تیجانی که اسم محتدهی تو رو نوشت تو هر دستان یک کتاب چاپ کردن ادلین مثلا یه شیعه اومده اسمش رو گذاشته بود کنت قبوریم، اون تو قبوریه
از غبر قرد از قرد شیعه هم که مطانش قرد جیاده
قبوری
توسطه به قبورن
و مثلا میخواستن آلترناتیو اینا درست کنن اونجا و نگرفت، کارشون خیلی سخیف بود جون. یا اون آقای برقعی که میگه رفته چی به لا سمد تاریخ یا چیز رو نوشته، اونا میگن همین. من خودم یه وقت بند خدایی اومدم کتاب داد یه عالم درازت بند داد همون نگه داشتم گفت ببر بده بین جمعاتون پخش کنم اسئلتون قادت شباب و شیعه الالحق، چند تا سؤاله که اینا خب شما جواب اینا رو چی میدونی؟ چه جوابی داری؟ بگذاریم بررسی فضای زده عامه مهم. بعد میاد سراغ منابع اولیه. منابع اولیه قرآن رو ایشون اشاره میکنه، به تفصیل هم اشاره میکنه، روایات رو بررسی میکنه. مثلا تو همین موضوع اسلام کافر 3 آیه از قرآن میاره، 5 روایت میاره. معلومات عقلی، معلومات عقلی هم از دلیل عقل، بناعات اغلای، سیر اغلای، ارتکازات اغلای، اینا همه رو اینجا بحث میکنن. بعد هم یه بحث دیگری دارن که ایشون اسم خوبی براش گذاشته، تفحص در منابع دیگر. چون ایشون بعضی وقتا مثلا فطرت رو هم میاد اسلام میکنه، معتقد به فطرت چیزی غیر از عقل. اجماع رو هم خب عنوان یک منبع جدا میاره. سیره متشرعه، سیره مسلمین، سنت قطعیه، اینا میاد زیده این سیره متشرعه اینا رو خب کاشف از سنت میگن، نه خود سنت.
اجماع رو زیده سنت قرار داده؟
نه، اون طور معروفه، اجماع رو معروف آقا اینا هم جدا بحث میکنه، ولی ایشون خب این هر کلام هر کلام دیگه همون حرفی که اونجا جواب میدید اینجا هم همون جواب میده. آقای شیخ انصاری یه اشاره میکنه، بعد از ایشون اومدن گفتن نکنشون مثلا میخواستن علمانشه یه وحدت ولیه ای باشه بین شیعه و سنی، چون اینو با هم تعامل علمی داشتن. اگه میگفتن ما حدیث داریم، امام صادق علیه السلام فرموده، نمیپذیرفت سنی. چی میگفتن؟
اجماع.
یعنی اصلا ورود اجماع در منابع اربعه شیعه رو یک ترفند وحدتی.
اجماع رو با اجماع مونا خیلی متفاوته.
بله.
اجماع متصل به صحابه پیغمبر و تابعین.
خب. نه.
اجماع با اجماع فقها و مثلا متصل.
حالا شما ببینید وحدت رویه یعنی همین دیگه. وحدت رویه یعنی اینکه
اسمش.
آره اسمشو میاری از اون تندی کارو میگیری. شما الان میگه آقا یدل علیه حدیث امام صادق علیه السلام اسمش شده. ولی اون یه اجماع، یدل علیه الاجماع، اجماع برای اونا آشنا، الذی هو الاصل هم و هم الاصل هم، اصل اجماع اونان، اجماع هم اصل اونا هست، یعنی یه تدبسی
اونا در اومده،
بله از هم اونا در اومده، پشتیبانشون هم هست. تو خبر واحد هم اینو میگن، میگن سید مرتضی که میگفته لا نقول به حجیت خبر واحد، تاکتیک وحدتی بوده. چرا؟ طرف میمده میگفته آقا این خبر رو جناب ابو هریره از مولانا فلان، از سیدنا فلان نقل کرده. خب ابو آقای سید مرتضی چی بگی به اینا؟ اگه بگی این خبر فاسقه که خب نمیتونه تعامل داشته باشه. چاره ای نداره از یه اصطلاح معروف بین اهل سنت استفاده. اهل سنت دو طیفن، ظاهرگراها که خبر واحد رو قبول دارن، مخالفین حجیت خبر واحد که احناف و مالکی هستن، اینا خبر واحد رو قبول. سید مرتضی میگفته لا نقول به خبر واحد. اجماع امامی برای این خبر واحد حجت. حالا منظورش از خبر واحد چی بوده؟ خبر واحدی که ابو هریره داره نقل میکنه، ولی از این اصطلاح که نمیتونست استفاده کنه گفته لا نقول به خبر واحد. لا نقول به خبر واحد سید همانو توهم این که آقا سید مرتضی ادعای اجماع کرده بر نفی حجیت خبر واحد همان، و حالا که یک چی بوده؟ یه ترفند وحدتی بوده، چون ایشون هم نقیب السادات بوده و وجاهتی داشته و دستگاه دستش بوده و سر حکومت مسئولیت داشته به طور ویژه. این هر دوتا هم نفی حجیت خبر واحد که سید مرتضی انجام داده، هم حجیت اجماع که وارد شیعه شد، دوتاشو میگن دوتا ترفنده حفظ وحدت بین شیعه و سنی بوده. و ما تو فضای اون موقع زندگی نکردیم رفقا. ای کاش یه موجوداری آدم توی فضای وقتی میره تو دل اینها، مجبور چه خیلی چیز کنیم، مراقبت کنیم، مدارا کنیم. بله آقای از الله لبنان یه حرفایی میزد تو بومم تظاهرات میکردن عاشق جواد یه وقت فتوا داد، اصلا یه چیز تون میگفتن بوده ایشونو. ایشون یه آقای حسینیان هست که الان سرکنسول ایران توی عراق بود، آخرین بار من یادم توی کربلا سرکنسول تو وزارت خارجه است. ایشون از بچهای بعثه حج بود، ایشون برام تعریف کرد. گفت من موقع لبنان بودم، آقای از بوده داشت از دنیا میرفت، رفتم کنار بعثه شو بیماری
همون یه برای از زهرا.
آره آره در مورد شهادت از زهرا صحبتایی کرده بود، نمیدونم بعضی از مطالب ایشون میگه خب حسینی هم برام تعریف کرد، گفت من رفتم گفت سلام من به علمای قم برسون، شرف من اینجا درک نمیکنه شما من تو چه فضایی هستم. وقتی شما توی منگنه ای هستی که این روستا سنی، اون روستا مسیحی، اون روستا شیعه، این فضای تعامل اجتماعی اینجوری هستید، گاهی اوقات مدل حرف زدنتون فرق میکنه و چاره ای هم نیست جز اینکه فرق کنه. امام
حسد مثلا
بله شاید چاره ای هم شاید ما هم باید مجبوریم که تظاهرات کنیم علیه ایشونا. یعنی من الان به عنوان مرجع تقلید باید فتوا بدم آشاده بگم آقا
حالا بود فرا بیرون از این قضیه این هست که نسبت به اعتقادات شیعی و سنی اینجوری که خودشون هم در حد در تراز فقهاشون این واقعه رو
تصدیق آسیب هم هست. من خودم یه جوان الجزایری دیدم خیلی برام جالب بود. یه شبی تو مسجد شب جمعه بود مسجد الحرام، من یه جوانی کنار دستش نشستم خیلی نماز قشنگ میخوند، دو سوره طولانی نماز شب میخوند و دست بازم نماز میخوند، خیلی هم چهره جذابی داشت. صحبت کردم یه نفرم اون طرفش بود مال ترکیه بود، یکم عربی بلد بود، یواش الکی هم صحبت میکنم. بعد با من صحبت کرد و گفت حالا کجا، گفت ایران، و یه مقداری جلوتر رفتیم و صمیمی که شد اعتماد کرد، گفت من الجزایری هستم ولی شیعه، و بعد یواش گفت این نفهمه به این نگذیم نه خب دست باز مالکی و اینا بدون اصلاً نماز میخوند. بعد گفت که ماها را علامه فضل‌الله شیعه کرد، گفت ما یه خاندان بزرگی هستیم تو الجزایر، پدر من رئیس قبیله است اونجا، اونجا قبیله زندگی می‌کنه خیلی خب، پدر من شیعه شد و خاندان ما کلا شیعه شدن، دی احدی نمی‌دونه در جزایر هم خیلی متعصبن، خیلی می‌کنه اذیت می‌کنه. بعد خیلی برام اونجا این شون جو میگفت آقای فضل میگفت ما شیعه هستیم ولی با تشیع شما فرق داره، دو تا فرق. گفت یکی اینکه ما زراره رو قبول نداریم، گفت ما روایات زراره عمل نمی‌کنیم. من فکر کردم تو واقع نیست و اینا، گفتم خود زراره. بعد گفت که من تا رسائل رو خوندم، من الان هم دارم رسائل رو خوندم توی الجزبیه، گفت رسائل
نه نه برای این فرد الجزبیه.
بعد گفت که زراره تعدادش رو فلان یادم نمیاد، گفت 14 تا روایت در موردش هست، 4 تاش توجیه کرده، 10 تاش مذمت کرده.
اینکه امام صادق گفتش این از مانی برای اینکه آره. سفیدش کنه.
آره.
حالا جبر رسید به یه جبر جدی و یه
بحث حالا کار ندارم، من اصلا نمیخوام دفاع کنم. بعدا من رفتم روایت مذمت زراره دیدم، روایت سنگینی بود. بعضیاش اصلا خود زراره یه کارایی کرده با امام که آدم نمیتونه توجیه بکنه. حالا بعد توجیه میکنم میگم مال این دوره قبل از استفسارش بوده یا چه جوری بوده، اوائل بوده، ولی بعد آدم میبینه نه این با امام صادق. خلاصه یه بحثیه واسه جواد هم مطرح کردم، واسه جواد اصلا برو اصلا شوخیش هم زشته مثلا اینجوری برخورد کرد که اصلا من
حدیث
رو نایده. چرا؟ آقای خویی همه رو آورده، موجم همه روایت ضروره رو آورده، چه مذمتا رو چه جمع اینجوری جمع میکنن، میگن آقا این تقیه بوده، حضرت به پسر ضروره گفتن من همون کاری که حضرت خضر با سفینه کرد با پدر تو کردم که ظلمه نیان اذیتش کنن و تقیه بوده، حالا اینجوری جمع میکنن علی حاله. ولی حالا اینا روایت مذمت رو بتونه توجیه کنه، خودمون رفتار ضروره قابل بررسیه که چرا یه تعابیر داره آدم روش نمیشه. حالا بگذاریم
فرق دوم
گفت ما لعن نمی‌کنیم، ما لعن نمی‌کنیم. اونجا من این سیاست آقای فضل‌الله رو دیدم نتیجه‌اش. ببین شما می‌خوای یه نفر بیاری وارد مذهب مختلف بشه بکنی، سخت‌ترین مرحله. آقای تجانی هم میگه، اسامت اماد هم میگه، اون امین انتاکی هم میگه سخت‌ترین مرحله کار برای من خارج کردن حب به این شیخین بود از دلم. خب شما می‌خوای یه کسی که اینا عشر و فی قلوب همول ایج محبت اینا تو تعبیر باید تو قلب اینا اشراب کرده شیطان آورده، می‌خوای همان روز اول بگو که نه شرط ورود به تشیع
سعدی به روزگاران نمیدهش از خواهد
آفرین. الحمدلله.